چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته را برایتان معرفی میکنم. سرخط مطالب مجله هفته. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو. آیا ضمن این سفر مسائل موجود در روابط دو کشور به صورت نهایی حل خود را یافتند؟ انتخابات افغانستان نهایت به دور دوم کشیده شد، اما برگزاری دور دوم تا کجا راه برای حل مشکل و تا کجا هم زمینه خواهد بود برای مشکلات بیشتر؟ اتحادیه اروپا امیدوار است که انتخابات پارلمانی سال 2010 در تاجیکستان شفاف، آزاد و دموکراتی برگزار خواهند شد. و دعوت غیر عادی نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی. و شنونده عزیز، شروع میکنیم از سفر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً به مسکو سفری دولتی انجام داد. این نخستین سفری دولتی امامعلی رحمان در تمام طول فعالیتش به عنوان رهبر دولتی تاجیکستان به مسکو است. اما گفته می شود تنها در سال روان رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه 7 نوبت دیدار و ملاقات کردند. ولی باز هم گفته می شود سنگ گران در مناسبات دو کشور همچنان آویزان است. این مناسبات در زمستان گذشته که دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در بحث آبی منطقه از موضع اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به نوع حمایت کرد، سرمایه بیشتر خورد. و انتظاری ها از سفری اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو این بود که بتواند تا در گرم شدن دوباره روابط مساعدت کند. از سوی دیگر روسیه با وجودی وعده های به پایان خود برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تاجیکستان کار قابل ملاحظه ای را به انجام نرسانیده است. تنها مایه افتخار این همکاری ها نیروگاه سنگ توده یک است که با کمک روسیه ساخته شد، اما بحث استفاده مشترک از آن همچنان ادامه دارد. مسئله دیگری که مورد سر و صدای رسانه ها شده بود پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان بود. گفته می شد که تاجیکستان خواستار تغییر شرایط حضور نظامیان روسیه شده و برای حضور پایگاه 201 از مسکو اجاره‌بها تقاضا کرده است. اما بالاخره انتظاری ها و ملاقات مسکو با چی انجام می دهند؟ گزارش از همکارم همایون شهریار.
رهبران دو کشور تاجیکستان و روسیه در پی ملاقات خود به صورت رسمی با ضرورت تحکیم روابط دو جانبه تاکید کردند. هر دو رهبر هم از سنگ توده یادآوری نمودند، چون این یگانه مایه افتخار و وعده به اجرا رسانده روسیه در تاجیکستان در ظرف 20 سال اخیر است. در اظهارات مشترک پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان تاکید شده است که آنها همانا جانبدار اجرای بدون شرط گذاری لایحه های دیگری ساحه انرژی می باشند. در بیانیه مشترک رئیسان جمهور آمده است که دو طرف به تقویت همکاری های دو جانبه فنی و نظامی تاکید ورزیدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف اشاره کرد که در ملاقات مسئله پایگاه 201 نیز مورد بررسی بوده است. آقای مدودف گفت:
серьёзным стабилизирующим фактором является и присутствие в Таджикистане нашего контингента в рамках 201 военной базы.
یک عامل مهمی بازدارنده و تامین ثبات در منطقه حضور پایگاه نظامی 201 ما در تاجیکستان می باشد. ما این مسئله را هم بررسی کردیم و از این به بعد نیز در چهارچوب قراردادهایی که داریم کمک های خود به تاجیکستان را ادامه خواهیم داد.
ما ای дальше будем помогать партнёрам таджикским союзническую помощь.
اما رئیس جمهوری روسیه توضیح بیشتری نداد که در مورد پایگاه 201 چی رد و بدل شده است. امامعلی رحمان هم به مسئله ای که راجع به بها طلب کردن تاجیکستان از روسیه برای این پایگاه قبلا سر زبان ها بود اشاره نکرد که آیا در ملاقات بررسی شده است یا نه. امامعلی رحمان با گفتن این نکته اکتفا کرد.
традиционно у нас тесные военно-политические контакты, в рамках которых успешно развивается военно-техническое сотрудничество.
Мы с Россией работаем низоми и сиоси танго-танги, дарим, ки да чахочуби он хамкорихой низоми мо рушт мекунат. Дар Таджикистан пойгоҳи 201-уми Русия амал мекунат, ки бузургтарин ваҳиди низоми Русия дар хориҷ аз қаламрави он мебошад.
Являющийся крупнейшим российским воинским формированием за пределами России.
امام علی رحمان همچنین بخشی از سخنرانی خود در مراسم بعد ملاقات را به وضع زبانی روسی در تاجیکستان اختصاص داد و گفت از هیاهوی برخی رسانه‌ها و محافل در رابطه با قبول قانون نو زبان دولتی در تاجیکستان در تعجب افتاده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفت قانون مذکور دایره استفاده زبان روسی را محدود نمی‌کند، زیرا جایگاه آن در قانون اساسی تاجیکستان عنوان شده است. امام علی رحمان گفت کسی قصد ندارد که قانون اساسی را در تاجیکستان به منظور ضعیف کردن جایگاه زبان روسی تغییر دهد. روز پنجشنبه وزیر مدافع روسیه آناتولی سردیکوف با خبرنگاران ابراز داشت که در نشست رهبران روسیه و تاجیکستان قیمت حضور نظامی روسیه در این جمهوری آسیای مرکزی مورد بحث قرار نگرفته است. رسانه‌های خبری قبلا نوشتند که تاجیکستان می‌خواهد روسیه سالانه برای حضور پایگاه نظامیش به این کشور $300 میلیون پرداخت نماید. سردیکوف یادآور شد که بر پایه سازش‌های فعلی پایگاه نظامی تا سال 2014 در تاجیکستان پای بر جا خواهد بود و حالا دو گروهی کاری تحت سروری وزیر مدافع روسیه و وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به طور سازنده شرایط حضور پایگاه روسیه بعد سال 2004 را ارزیابی دارند. همینطور بدون هر گونه سنساسیا یا هنگامه‌ای که انتظار می‌رفت، سفر رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو انجام پذیرفت. این نوبت حتی وعده سرمایه‌گذاری‌های هنگفت هم به دست نیامد. البته اگر آن چیز را استثنا کنیم که شاید توافقات به صورت محرمانه حاصل شده که افشای آن را جانب‌ها قبل از وقت بدانند، اما یک مسئله مسلم است که بحث ساختمان راغون و استفاده آب منطقه همچنان داغ‌تر خواهد شد. بحثی که روسیه میخواهد هر گونه حل آن توسط میانجیگری کرمل حل شود.
اما آنچه شنیدیم در مسکو از ملاقات سران دو کشور تاجیکستان و روسیه حاصل شده است، همه چیزی بود که در تاجیکستان انتظارش را داشتند. خیلی از تحلیلگران تاجیک به این باورند که سنگ گران مناسبات همچنان به وزن خود باقی و آویزان است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان در صحبت گفت
انتظار بود که از این سفر دولتی رئیس جمهور قسمان ما راضی شده میتونیم، چون که ما میخواستیم که مسئله پایگاه حربی روسیه پولکی شود. افسوس که این کار نشود، بلکه مسئله جابجا کردن و حفظ حقوق و آزادی های مهاجران مهنتی قسمان حل شد، از همین چیز راضی هستیم. لیکن آن چیزا که بسیار امید ها بود از این سفر، لیکن همش جامعه ما نپوشید.
یعنی فکر میکنید مسائل حل نشده در روابط میان دو کشور همچنان باقی مانده است و مهمترین آن کدام است؟
ما اونجا پیشنهاد کردیم که بسیارتر طرف روسیه برای بنیاد ابیکت ها، یعنی انشاءات های برقی یا انرژتیکی، آنها جای اینها پیشنهاد کردند که بسیارتر مسئله را در کفتکا و دریافت ذخیره نفت و گاز بسیارتر اعتبار دادند، یعنی گازپروم باید فعالتر باشد. این هم باشد یک مسئله خوب است، پیشنهاد خوب است از طرف روسیه شد. لیکن آن چیز که یعنی آرمان ملی شده که بود ساختمان یعنی بنیاد نیروگاه برق راغون، البته این کار نشد. البته این از کمبودی این سفر می باشد.
اما در واقع چی دلیل و چی عامل های باعث شد که نتیجه های مورد نظر از سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه حاصل نشد؟ برخی کارشناسان میگویند دشوار است چون این سفر دولتی را یادآور شدند که در نتیجه آن یگان سند همکاری و امضا نرسیده باشد. آرکادی دوبنوف تحلیلگر نشریه ورمیا نوسته چاپ مسکو در این زمینه میگوید
все проблемы Рахмона в первую очередь связаны с желанием получить гарантии существования своего личного режима.
Инжо габсари дигар масала бандаст. Масала он аст ки мушкили агои Рахмон ба хоҳиши ӯ дар мавриди дарёфти замонат барои идомаи қудраташ рақам хӯрдааст ва масъалаҳои дигар аз ҳамин зовия матраҳ мешаванд, ҳам масъалаи пойгоҳи низомӣ ва ҳам кӯмакҳо ва сармоягузорӣ. аммо дар навбати худ Москва майли чандоне ба хидматгузорӣ ё кӯмак ба низоми Рахмонро надорад.
Москва, в общем, не очень готова служить лично режиму Рахмонова.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.tj گوش کنید.
شنونده مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اتحادیه اروپا امیدوار است که انتخابات پارلمانی سال 2010 در تاجیکستان شفاف، آزاد و دموکراتی برگزار خواهد شد. این مطلب را شارلوتا ادریان رهبری کمیسیون اروپا در دوشنبه در جریان رسمی افتتاح هفته اروپا در تاجیکستان بیان کرد. او گفت که آزاد و شفاف و دموکراتی صورت گرفتن این تدبیر مهم سیاسی راه را برای تقویت همکاری های مؤثر با کشورهای اتحادیه اروپا باز خواهد کرد. انتخابات پارلمانی تاجیکستان که تا یک ماه دیگر معرکه آن آغاز و خود آن در ماه فوریه دایر خواهد شد و انتظارات اتحادیه اروپا از آن در گزارش از همکارم زرنگزی نوروز شاه.
شارلوتا ادریان نماینده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا در تاجیکستان ضمن افتتاح هفته اروپا گفت این اقدام پول خواهد بود بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا که میتواند در جهت نزدیکی تاجیکستان با کشورهای عضو این سازمان کمک کند. به گفته خانم ادریان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقمند همکاری متقابلا سودمند با تاجیکستان هستند. این در حالی است که تاجیکستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 قرار دارد و خانم ادریان بر این نظر است که آزاد و شفاف و دموکراتی صورت گرفتن این تدبیر مهم سیاسی راه را برای تقویت همکاری های مؤثر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا باز خواهد کرد. شارلوتا ادریان در صحبت با خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در ماه فوریه سال 2010 استقبال میکند و امیدوار است تا این اقدام سیاسی شفاف، آزاد و دموکراتی صورت بگیرد، زیرا مطابق با موازین بین المللی برگزار شدن انتخابات پارلمانی تاجیکستان از نقاط محوری مکالمه سیاسی اتحادیه اروپا و تاجیکستان بود که در ماه سپتامبر بررسی شد. در مراسم رسمی افتتاح این تدبیر مهم سیاسی و فرهنگی همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. به اعتقاد وزیر خارجه تاجیکستان این اقدام در جهت گسترش همکاری های گوناگون جبهه این کشور با اتحادیه اروپا مهم است. نماینده اتحادیه اروپا در حال اظهار امیدواری از برگزاری انتخابات شفاف را می کند که دولت تاجیکستان تا حال در زمینه وارد کردن اصلاحات به قانون فعلی انتخابات اقدام نکرده است. تنها که توسط گروه کاری با ابتکار ایفس یا سازمان بین المللی سیستم انتخاباتی در همکاری با احزاب سیاسی، کمیسیون مرکزی انتخابات و حقوق شناسان تهیه و توسط حزب کمونیست تاجیکستان به مجلس نمایندگان پارلمان پیشنهاد گردید رد کرده شد. مسئولین پارلمان تاجیکستان نبود بودجه کافی را از سبب اصلی رد شدن طرح اصلاحات به قانون انتخابات عنوان کردند. رهبران برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان و صاحب نظران میگویند فرصت برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور کم مانده است و گمان است که دولت در جهت تکمیل قانون انتخابات مجلس عالی تلاش کند. به این ترتیب انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی 2010 در تاجیکستان در چارچوب مقررات قانون فعلی انتخابات صورت بگیرد. اما برخی از کارشناسان میگویند دولت را لازم است تا به خاطر برآورده کردن خواسته های کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی در زمینه انتخابات شفاف و دموکراتی از دخالت به امور انتخابات خودداری کند و راه را برای شرکت فعال کلیه احزاب سیاسی و وارد شدن به پارلمان باز کند، زیرا تجربه انتخابات های قبلی تاجیکستان حاکی است که دخالت مقامات حکومت اجرایی دولتی در روند برگزاری انتخابات ها مایه نگرانی نه تنها جامعه این کشور بلکه سازمان های بین المللی بوده است. در هر صورت تا چه حد انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در قیاس به انتخابات های قبلی در تاجیکستان شفاف و دموکراتی و بدون تقلب کاری دایر خواهد شد، این را تنها وقت بعدی برگزاری آن در ماه فوریه سال آینده یعنی تا 4 ماه دیگر ثابت خواهد کرد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سرانجام بعد دو ماه انتظاری نتیجه های نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در تاریخ 20 آوگوست برگزار شده بود اعلان شد. این نتیجه ها را کمیسیون مستقل انتخابات بعد خلاصه کمیسیون بین المللی رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعلان نمود. بر اساس این قرار کمیسیون انتخابات هیچ یکی از 39 رقیب در انتخابات 20 اوگوست سال روان نتوانسته بود که رأی کافی برای تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری افغانستان را به دست بیاورد. ادامه رقابت ها برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری افغانستان در گزارش از همکارم عبدالقیوم قیومزاد.
دور دوم انتخابات در تاریخ 7 نوامبر برگزار خواهد شد که در آن رقابت انتخاباتی میان حامد کرزی رئیس جمهور فعلی و عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه برگزار می شود. طبق نتیجه های پیشکی کرزی در انتخابات حدود 55% آرا و عبدالله عبدالله بیشتر از 28% آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده بودند. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات نتیجه های رای گیری در 210 قطعه را بیکار کرد که بر سری آن رأی آقای کرزی به زیر 50% پایین آمد و بنابراین برگزاری دور دوم انتخابات ممکن شده است. حامد کرزی که تا قبل از اعلان نتایج بررسی شکایات دور دوم را قبول نداشت، بالاخره تصمیم برگزاری انتخابات دور دوم را پذیرفت و آن را بر اساس قانون اساسی مطابق عنوان کرد. آقای کرزی در قصر گلخانه کابل در حالی که در پهلویش جان کری سناتور آمریکایی و کی ایده رستاده سازمان ملل متحد می ایستادند گفت این تصمیم بر روندهای دموکراتیک افغانستان کمک خواهد کرد.
ما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق می دانیم، در مطابقت با قانون اساسی افغانستان است و بر منافع ملی افغانستان و بر تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کشور ما یک قدم عمده به طرف پیشرفت و تحکیمش است.
حامد کرزی همچنین اظهار امیدواری کرد که در دور دوم انتخابات حضور رای دهندگان نظر به دور اول بیشتر خواهد شد. او افزود حالا فرصت آن نیست که تحقیقات انجام شده را بحث کنیم، بلکه حالا وقت آن است که به خاطر دستیابی به اعتدال و وحدت ملی به پیش حرکت کنیم. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت تحقیقات نشان داد که سهم واقعی کرزی در رای دهی روز 20 آگوست 49.6% بوده است. این معنای آن را دارد که کرزی در اصل 150% برای اعلان پیروزی در انتخابات را عبور نکرده است. سناتور جان کری از تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات استقبال کرد و گفت رئیس جمهور کرزی خود در جریان انتخابات پرسش های جدی داشته است و هنر خوبی سیاستمداری را به نمایش گذاشته تصمیم گرفت که به پیش حرکت کند و با رعایت قانون کشور را تحکیم ببخشد. در همین حال عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری که در روز 7 نوامبر به رقابت با آقای کرزی خواهد پرداخت نیز از این تصمیم جهت برگزاری دور دوم به خوبی استقبال کرد و گفت خود را برای این کارزار آماده کرده است. آقای عبدالله گفت
با اعلان نتایج انتخابات آمادگی خود برای رفتن به دور دوم انتخابات اعلان می کنم. توقع ما است که ان شاء الله یک زمینه داشته باشیم که در انتخاباتی که در پیش رو داریم از تخلف و تقلب جلوگیری صورت بگیره.
به همین ترتیب به بحث آن که انتخابات افغانستان به دور دوم برود و یا نه نقطه گذاشته شد و اکنون بحث باز هم سر شفافیت دور دوم، تأمین امنیت انتخابات و میزان شرکت مردم در دور دوم است.
از تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات و به این ترتیب کاهش دادن موج اعتراض ها در افغانستان خیلی از رهبران جهان استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان را از جانب حامد کرزی استقبال کرد و گفت خیلی مهم است که همه عنصر های جامعه برای ادامه حرکت در راه دموکراسی، صلح و عدالت باید همراه شوند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که با برگزاری دور دوم انتخابات با امید دیده دوخته تا که جریان انتخابات پرزیدنت افغانستان پر را انجام شود. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون هم از تصمیم افغانستان آید برگزاری دور دوم انتخابات ستایش کرده است. در همین حال بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم از تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات استقبال کرده و گفته است ما نباید خطاهای دفعه اول را در انتخابات دور دوم تکرار کنیم. اما با وجود تعیین روز برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان، همچنان به نوشته رسانه‌های غربی حدس و گمان و رایزنی برای تشکیل یک حکومت ائتلافی در افغانستان نیز ادامه دارد، زیرا به عقیده برخی از کارشناسان تعیین روز برگزاری انتخابات تنها اولی کار است و آن به آن معنی نیست که بحران موجود با برگزاری دور دوم پشت سر شود، بلکه مشکل امنیتی امکان شرکت کمتری مردم و نامساعدی آب و هوا می تواند از چالش های پیش روی انتخابات دور دوم باشد. ودیر صافی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می گوید
هیچ نوع گارانتی وجود ندارن، اما این انتخابات که برپا میشه یک عکت سمبولیک خواهد بود، نه انتخابات واقعی آزاد و عادلانه. در دفعه اول هم مردم چندان قابل ملاحظه اشتراک نکرده بودن و در بار دوم من فکر نمیکنم که 5% مردمی که واجد شرایط رای هستن اشتراک بکنن.
از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی حکومت ائتلافی را نیز رد میکنند. عبدالله عبدالله که رقیب حامد کرزی در دوره دوم انتخابات خواهد بود، بر این نظر است که حکومت ائتلافی دو نامزد راه حل مشکل برای افغانستان نیست. او میگوید تجربه حکومت های ائتلافی چند ده ساله اخیر در افغانستان ناکام مانده است. آقای عبدالله میگوید
فکر کنم چه دهل لاره در افغانستان ائتلاف.
من فکر میکنم که ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان راه حل نیست. راه حل در کشور ما مربوط به آن است که مردم از خدمات بهتر برخوردار باشند، اداره سالم به میان آید، صلح تأمین گردد، افغانها در آینده زندگی با عزت و کار و سرنوشتی سزاوار داشته باشند.
ائتلافی حکومت جوراول نه.
اما در تاجیکستان بیشتر از هر چیز از اوضاع امنیتی در افغانستان نگران هستند و به این دلیل خواستار بازگشت هر چیز سریعتر ثبات در این کشور همسایه می باشند. قاسم شاه اسکندروف رئیس انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان میگوید شدت تشنج در شمال افغانستان، منطقه هممرز با تاجیکستان و فعال شدن طالبان در این منطقه ها طی چند ماه اخیر مشاهده و همچنان باعث نگرانی شده است و اولین انتظار این است که برگزاری دور دوم انتخابات و آمدن حکومت نو در کابل بتواند به تامین امنیت در منطقه های مرزی با تاجیکستان مساعدت کند. آقای اسکندروف میگوید
خوب است که به دور دوم کشانده شده است و مردم در دور دوم رئیس جمهوری که میخواهند اون را انتخاب خواهند کرد. البته به شرطی که باز هم در این دور دوم یک انتخابات منصفانه صورت بگیرد و به اون اشتباه ها و تقلباتی که در دور اول صورت گرفت اگر راه ندهند.
از سوی دیگر مسئله تامین شفافیت در دور دیگر انتخابات مطرح است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلان داشت بیش از نصف کارمندان کمیسیون انتخاباتی افغانستان که در دور قبلی تقلب و قانون شکنی ها را نادیده گرفته و یا در آن دست داشتند برکنار خواهند شد. به همین ترتیب افغانستان از یک سو با امیدواری و از سوی دیگر همراه با نگرانی و عدم اعتماد به سوی دور دیگر انتخابات پیش می رود.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موج کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در این فرصت برنامه نیز باز هم از مسائل امنیتی اما در فراسوی آمو. دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نیکلای بردیوژا گفته است احتمال دارد این سازمان یک واحد بزرگ نظامی مشترک عبارت از جزوتام های کشورهای عضو را تشکیل دهد. با گفته وی به این سازمان یک واحد عظیم نظامی ضرور است که قادر بر رفع حمله های بزرگ و گسترده باشد. این در حال است که چند ماهی پیش سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیروهای مشترک واکنش سریع خود را تأسیس کرد که در هفته گذشته نخستین تمرین جنگی آنها دایر شد. اما آقای بردیوژا گفته است که این نیروهای واکنش سریع تنها قادر به مقابله با نزاهای مرزی و داخلی خرد و کوچک کشورهای عضو این پیمان هستند، ولی در صورت پیش آمدن جنگ‌های گسترده با گفته آقای بردیوژا به نیروهای متشکل و تواناتر نظامی نیاز است. همکار ما خیرمان بقازاده این موضوع را با سخنگوی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی ویتالی استروگاوز در میان گذاشت. آقای استروگاوز در توضیح سخنان ژنرال بردیوژا گفت
Как любая система, система коллективной безопасности должна состоять из целого ряда элементов.
مثل همه گونه نظام‌های دیگر حربی، هر یک سیستم امنیت دسته‌جمعی باید از یک قطار عنصرها عبارت باشد. مثلا برای مبارزه با نزاع‌های نزد مرزی، برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و مقابله با پیامدهای حالت‌های اضطراری نیروهای واکنشی سریع عمل می کنند که در نزد سپاه تشکیل شدند. ولی ما نباید سرزدن هر گونه نزاع‌های بزرگ حجم را صرف نظر کنیم. با این وجود که رهبران کشورهای عضو این سازمان در آینده نزدیک احتمال سرزدن این گونه تهدیدها را صرف نظر می کنند، ما باید در فکر تأمین امنیت مرزهای کشورهای خود باشیم. با این هدف واحدهای عظیم نظامی تأسیس می شوند، یعنی واحدهایی که در حالت پیش آمدن جنگهای بزرگ سفربر می شوند. در ساختار سپاد حالا دو تا چنین واحد نظامی تشکیل شده است، یکی واحدهای قفقازی یعنی عبارت از نیروهای روسی و ارمنی و دیگری واحدهای اروپای شرقی است که از نیروهای روسی و بلاروسی تشکیل شده است. و حالا منطق میگوید که باید چنین یک واحد نظامی در آسیای مرکزی هم تشکیل شود.
بعضی نفران میگویند که با چنین یک بهانه حالا روسیه میخواهد که در اصل حضور نظامی خود را در قلمرو آسیای مرکزی باز هم توسعه ببخشد. نظر شما چیست؟
تشکیل واحدهای نظامی مشترک آسیای مرکزی یک لایحه روسیه نبوده، بلکه طرح مشترک کشورهای عضو سپاد می باشد. همان طوری که در هیئت نیروهای واکنش سریع حالا از 10 بریگاد فقط 3 تاش از روسیه بوده، باقی از قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و غیره می باشد. اصلا ایده تشکیل نیروهای مشترک واکنش سریع هم نه به روسیه بلکه به تشبس رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف تعلق می گیرد. حالا طرح تشکیل واحدهای نظامی آسیای مرکزی در دست بررسی کشورهای اعضای سپاد می باشد. و اگر یکی از این کشورها مخالف تشکیل این نیروها صدا بلند کند، این واحدها تشکیل نخواهند شد. ولی حالا این سند را همه کشورها پشتیبانی کردند و این سند مورد تحقیق هر دولت قرار گرفته است.
و سوال آخر، آیا در زمینه شما یا خصوصیت این واحدهای نظامی هیچ اشاره کرده می شود؟
Как неоднократно говорил генеральный секретарь УДКБ Николай Николаевич Бардюжа, если в КСБР
همان طوری که نیکلای باردیوژا چندین بار تاکید کردند، در صورتی که به هیئت نیروهای واکنش سریع 2-3 بتالیونی از هر کشور شامل می شود، به هیئت واحدهای نظامی جزو تامهای نیروهای این کشورها شامل خواهند شد. اینجا نه فقط نیروهای تعینات مخصوص و تیرانداز و پیاده نظام، بلکه همچنین واحدهای تانکی و توپخانه و هم نیروهای هوایی داخل می شوند. طور جناب بردیوژا هم چندین بار تاکید کرده است، این واحدها برای جنگ کلان در نظر گرفته شده اند.
ویتالی استروگاویت، سخنگوی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی، با ما صحبت میکرد. یادآور میشویم که به هیئت سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی روسیه، ارمنستان، بلاروس و همه جمهوری آسیای مرکزی بجز ترکمنستان شامل میباشند.
طوری از سخنگوی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی شنیدیم، روسیه همه گونه انگیزه دیگری تأسیس نیروهای مشترک این پیمان را رد میکند و میگوید هدف از تأسیس واحد جدید نیروهای کشورهای عضو این پیمان با وجود آوردن یک عامل بازدارنده است. اما در واقع چی هدفی از تأسیس این نیروها دنبال می شود و در تاجیکستان با عنوان کشوری عضو این پیمان با تأسیس این نیروها چی نظر دارند؟ قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، در این مورد گفت:
البته این بیانیه دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی قبل از هر چیز به منافع گیاپولیتیکی روسیه و به ویژه دکترین نوی این کشور که در حال آماده شدن و معرفی در ابتدای سال آینده به رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف می باشد برمی آید و دقیقا تجربه 18 سال فروپاشی شوروی مسکو را به فکر ایجاد ساختارهای نو و جدید امنیتی در فضای شوروی سابق کرده است.
اما اینجا سوال دیگری پیش می آید که تاجیکستان با چنین پیشنهاد چگونه باید واکنش داشته باشد. کارشناسان می گویند پاسخ مثبت و رضایت بدون چون و چرای تاجیکستان به تأسیس این واحد بزرگ نظامی که گفته شد در راستای اهداف مسکو است، می تواند مناسبات تاجیکستان با دنیای غرب را دستخوشی مشکل کند. از این رو قبل از تصمیم مقامات سیاسی به نظری کارشناسان باید محافل کارشناسی و مطالعاتی تاجیکستان مسئله تأسیس این نیروها را به صورت عمیق بررسی کنند که تا کجا آن در راستای منافع تاجیکستان است. و شنونده عزیز، اینجا وقتی برنامه نوبتی چشمانداز به انتهای خود نزدیک می شود. من رحمت کریمی دولت از اینکه تاکنون ما را همراهی کردید به شما جهانی سپاس عرض می کنم و تا برنامه دیگر خدا نگهداری شما. بوی سری زلف